أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، صدق الله العلي العظيم. جد شادی ارواح طیب شهدا، روح پرفتو حضرت امام، شهدای منتسب جمع، شهدای کانون، سلامتی رهبر معظم و کرم انقلاب، قبول عبادات، طاعات، زیارات، برابر شدن حاجات، رفع هم غم از جمعی مؤمن و مؤمنات. و انشاءالله امشب سه ساله مهجور آقای امام حسین حضرت آقای سلام الله علیه و دل هممون رو بگیره، دست دل هممون رو بگیره به برکت صلوات حسینی شما انشاءالله. سومین قسمت بحث جوانی رو خدمتتون هستیم. جلسه قبل به بلوغ رسیدیم، یک بلوغ شرعی بود، یعنی اون سن و سالی که در رساله ذکر شده از نظر قمری که 14 سال و 6 ماه، 8 سال و 10 ماه برای خواهرها، 14 سال و 6 ماه برای برادرها، که اگر به بلوغ جسمی رسیده باشد یا نرسیده باشد تو این سن و سال باید دیگه از نظر شرعی تکالیفش را رعایت کنه، و اگر زودتر رسیده باشه به بلوغ دیگه اونجا استثناءه. ولی اگر یه وقتی کسی نرسیده به بلوغ جسمی، به بلوغ شرعی یعنی به سن و سال 15 سال قمری و 9 سال قمری که رسید، دیگه مکلفه و باید رعایت کنه. دومین بحثی گفتیم بلوغ جسمی بود، گفتیم از اول زندگی تا 5 سالگی بسیار سریع اتفاق میفته، از 5 سالگی تا اول نوجوانی یه مقداری کند میشه، دوباره از حدود 9-10 سالگی تا 18-19 سرعت پیدا میکنه و بعد متوقف میشه، خیلی آرام آرام جلو میره تا به یه سنی که برسه که دیگه شما از نظر جسمی بالغ کامل شده، این حدود 25 سال. بررس کردیم بلوغ جنسی که با ازدیاد هورمون‌های جنسیتی این شخص به درجه میرسه که قابلیت زناشویی و ازدواج رو پیدا میکنه. بلوغ اجتماعی یا عرفی یا قانونی، بلوغی که در سن 18 سالگی قانون تعیین کرده که در این سن شما مسئولیت کارهای خودت رو به عهده میگیری، اگه خلاف کردی میری زندان، اگر گناهی مرتکب شدی حد این رو میخوری و غیره و غیرهی که هست، سند بهت میدن، نمیدونم عرضم بوده شما که به نامت میزنن، گواهی نامه میتونی بگیری و این چیزایی که قانونیه. 6 بلوغ شخصیتی بود، این خلاصه صحبتهای دیشبه، که در بلوغ شخصیتی شخص ارادهی خاصی پیدا میکنه و همچنین عزت و اعتبار خاصی در جامعه پیدا میکنه، یعنی همون نگاهی که بچه، نوجوان و جوان به این داشت که منو روم حساب کنن، تو بلوغ شخصیتی اتفاق میفته. ممکنه یک کسی در سن 5-6 سالگی نابغه‌ای باشه، در سنش 5-6 سالگی به بلوغ شخصیتی برسه. بعضی ما همین اواخر هم داشتیم تو مملکت که اینا مثلا 8 سال 9 سالشه حافظ کل قرآن میشه، مفسر میشه، به دو سه زبان مسلط میشه، به یک بلوغ شخصیتی میرسه، یعنی اعتبار پیدا میکنه، بزرگترها میاد ازش سوال میکنن، پس صحبتش میشینن. 7 گفتیم بلوغ عقلی که قرآن کریم تحت عنوان رشد اسم بلوغ عقلی رو گذاشته و خصوصیات یه قرآن برای بالغ عقلی به کار میبره، یکی استقلال اقتصادی مادیشه، دوم آزادیشه، یعنی دیگه ولایتی رو سرش نیست، آزاده که چیکار کنه. سوم قدرت مدیریتشه، دیگه مدیر میشه. بعد قدرت حل و فصل، نتیجه گیری، بررسی، استنتاج، اون صغرا کبرا چیدنی که دیشب عرض کردیم، و تصمیم گیری. این انواع بلوغ بود که خدمتتون گفتیم. اونا که یادش اومد بحث دیشب، صلوات بعدی رو نظر حضرت رقیه بفرمایند. باز خوش شد. امشب ما بحرانهای بلوغ رو برای جوانان انشالله سعی میکنیم که یه نگاهی بهش بکنیم. اولین بحران، بحران بیولوژیکه. بیولوژیک یعنی جسمی. در این بحران جوان چون خیلی به خودش دقت میکنه، به همه جای بدنش دقیق داره دقت میکنه و کوچکترین نقطه ضعفی رو بر نمیتابه، دچار بحران میشه. مثلا یعنی یه آدمی با این همه توانایی که خداوند در اختیارش قرار داده و یقینا خداوند تبارک و تعالی گوشت بی مصرف خلق نکرده برای کره زمین، این آدمه یه توانایی داره یه کاری بد بکنه دیگه. این آدم تو بحران عظمت دماغش گیر میکنه، کلن همه چی تعطیل میشه، زندگی تعطیل میشه. این آدم فقط تو خط این دماغه رو چجوری میتونه استانداردش کنه، یه قسمت یا نه مثلا یک کمی انحراف چشم داره، براش بحران ایجاد میشه چون دقیقه دیگه. یا مثلا ریزش مو پیدا میکنه، خوره مو پیدا میکنه دیگه، تمام فکر و ذکرش میره سمت این. یا مثلا یه انگشتش یک کم کجه، تمام فکرش میره به این سمت. یا نه زیادی لاغره، یا حالا مثلا لاغرها معمولا زیاد بحران نمیگیرد چون چاقی واقعا برای عده زیادی از جوانان ما بحران اجتماعی شده. یعنی اصلا همه این ناراحتی فکر و ذکرش این آقا چاق بشم فلان بشم، من چاقم چرا اینجوری هستم فلان، در حالی که از نظر یک آدم عاقل به رشد رسیده اصلا بحرانی تحت عنوان بحران جسمی وجود ندارد، چون تن آدمی شریف است به جان آدمیت. یعنی که آدم اگر هر مشکلی داشته باشه یه چیز دیگه توش داره، یه چیزی که توش داره. و بعضی از جوانان خیلی با آرامش برخورد میکنن با بحران جسمیشون، یعنی از همین دماغش که مثلا به قول خودش یه مقدار زیادی تو آفسایده، یه دونه به جای که بحران براش باشه و قصه بخوره و ناراحتی، یه دونه مسئله تفریحی ایجاد میکنه. مثلا کلا با دماغش دکون باز میکنه برای تفریح، میگه میخنده کاراش انجام میده. ضمنی که بازم عرض میکنم، قبلا هم گفتم اگر کسی عمل جراحی بینی یا چیزایی میخواد انجام بده اصلا دین روش بحثی نداره، ولی یه مقدار آدم باید بشه فکر کنی که واقعا دماغی که خدا خلق کرده شاید این قشنگترین دماغ باشه، بعضی هم شاید اعتقاد نداشته باشن. اصلا روی بحث نمیکنیم، هیچ مرجعی هم نگفته حتی مکروهه که آدم بخواد بره مثلا دماغش عمل کنه، ولی بحران دماغ این مشکل داره که آدم از همه تواناییاش بمونه که آقا من یه جوری این پوله نمیدونم عملش چنده، کی عمل کرده این ور که همه ساکتن چنده برده ماشاءالله یکی دو تومن، خب بره مثلا عمل کنه، این بحران براش ایجاد کرده. این آقا این خانوم بالاخره یه روزی عمل میکنه، خب ولی تا اون روزی که عمل میکنه که قبلش براش استرس داره و بعدش استرس خوب شدن و بعدش که ممکنه کلا خراب بشه، تو این مدت این از همه زندگی دست شسته، این بحرانه. و نسبت بقیه چیزای جسمی، چرا کوچیکم، چرا بزرگم، چرا نمیدونم اینجوریم، چشبروم اینجوریه، لب دهنم اینجوریه، دستم درازه، پام کجه، این بحرانا. یا آیا در آینده مثلا من قدم چقدر میشه، در آینده چقدر نمیشه، میره سراغ بقیه مسائل که من به ضرس قاطع از قول علمای علم اندام همین بیولوژیکی که میگیم، خدمت رو عرض میکنم که آدمی که قرار قدش بلند بشه تا همون حدی که قرار بلند بشه بلند میشه، و آدمی که قرار قدش کوتاه باشه همین کوتاهی که قرار بشه میشه. هیچ کشی ما نداریم که مثلا میگه آقا تو بخوای این بحران یه جوری حلش کنی. بلندی و کوتاهی قد هیچ راهی نداره غیر از اینکه خدا خواسته. آقا برم بسکتبال بازی کنم، بسکتبالیست همه قد بلندن؟ نه، قد بلندا میرن بسکتبال بازی میکنن، بسکتبال قد بلند نمیکنه. یا آقا مثلا وزنه بردارا همه کوتاهن، حتما چون وزنه رو سرشون میگیرن فشار میره کوتاه میشن. این چرت این از نظر علمای علمی علم زیست شناسی. کوتاها میرن وزنه برداری میکنن چون اگه قد بلند بره دو متر و نیم باید بره بالا، این یارو یه متر و نیم میخواد بره بالا، ساده سره. بنابراین ما این رو دقت کنیم، بعضی از بحران هایی که جوانان دارن یه سر راه حلی نداره از نظر جسمی. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که شما اگر قدت خیلی کوتاهه فکرتو خیلی بر بالا، بعد این ملت دورت میچرخن یا نه، یا اگر قدت خیلی بلند زیادی یک هنری پیدا کن باز بتونی جلب توجه کنی. بحران ایجاد میکنه. یه بنده خدایی تو کتابایی که تحت همین عنوان هستش میگن، میگن آقا مثالشو زدن نمیدونم واقعیت داره یا نه، میگه یاری خیلی ریشش بلند بود، مثلا تا اینجا ریشش بود، یکی رسید بهش و بهش گفتش که ببخشید من یه سوال دارم، شما شبا که میخوابی پتو میندازی رو ریشتو میذاری رو پتو یا میذاری زیر پتو؟ میگه اون شب تا صبح بدبخت خوابش نبرد چون نمیدونست اصلا به ریشه توجه نکرد که این زیر پتو یا رو پتو. اون شب متوجه شد، میگفت حالا کدومه، میداد زیر پتو ریشه مد رو، مثلا میدید نه اینجوری خوابش نمیبره، دوره میداد رو پتو دوباره میدید خوابش نمیبره. بعد فردا لعنت که این بنده خدا گفت من توجهی می ریشه نداشتم که حالا زیر پتو یا رو پتوه، تو منو متوجه کردی. توجه بعضی چیزا از نظر جسمی راجب جسم شما کار خاصی نمیتونی بکنی، هیچ کار خاصی غیر از این که پولت رو علکی هدر بدی با این تبلیغات های اینترنتی و ماهواره‌ای که آی بیاد نمیدونم فلان کار بکنید خوشگل بشین، فلان کار بکنید زشت بشین، من فلان بکنید دراز بشین، لاغر بشید، لاغری تضمینی در انقدر، لاغری چاقی تضمینی. آقا اگه چاقی ژنتیکی کارش نمیتونه بکنی، و اگر میخوایی که چاقی در اثر خورد و خوراک کم بخور تموم شه، بحران نداره که. انسان به این سمت باید دقت کنه. پس بحران جسمی از بحرانهای بلوغه به خاطر توجه بسیار زیاد جوانان به بلوغشون، مثل اون اولایی که ما معمم شده و عمامه میذاشتیم، خیلی به عمامم دقت بگم که خطاش اینجوری باشه، این قشنگ میزون فلا اینا، برای اینکه فکر میکردم همه مردم به عمامه ما نگاه میکنن، نه که خودم هر آخودی میدم به عمامش نگاه میکردم، فکر میکردم همه مردم به عمامه ما نگاه میکنن خطاش ناجور نباشه. بعدم فهمیدم اصلا کسی به عمامه ما نگاه نمیکنه، لا خطش از هر بر میخواد باشه مازمون به چرخون از زیاد بذارم کسی نگاه نمیکنه. این آدمه چون خیلی خودش توجه میکنه به این قسمت جسمش، فکر میکنه مردم دارن نگاه میکنن. آدم داریم کلا معلول بدرقم ها، یعنی معلول پیچیده، دستش پیچیده، پاش پیچیده، دماغش پیچیده، گردنش پیچیده، ابروهاش پیچیده، اصلا یارو کلا پیچ خورده. بعد این آدم میبینه چه قشنگ داره زندگی میکنه، حرف هم نمیتونه بزنه ولی داره از زندگیش لذت میبره. چرا؟ چون محرومیت های جسمی خودش رو به فراموشی سپرده. توجه زیاد جوان نسبت به محرومیت های جسمیش که اسمش محرومیته، اینا همه نسبتیه، نسبیه، یعنی از دید یک عده اینا مهمه، از دید یک عده دیگه چیز دیگه مهمه. شما بچین که فکر کنی نسبت به این آدمایی که نسبت به دماغ تو حساسن، به آدمای فکر کنی که از فکر تو دارن لذت میبرن، از محبت تو دارن کیف میکنن. به جای اینکه فکر کنی نسبت به پسند برخی که اینا عقل ندارن، به پسند برخی فکر کنی که عقل دارن. چقدر قشنگ میفرمایید که از روحانیون محترمی که به شهادت رسید، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای امینی، ایشون میگفتش که هر وقت خواستی یه لباس، یه ظاهر، یه باطن انتخاب کنی، انتخاب کن. یه عده تو کره زمین هستن یه مدل میپسندن که خدا نمیپسنده، یه مدل تو کره زمین هستن یه مدل دیگه میپسنده که خدا میپسنده. تو این دوتا عده را با هم مقایسه کن، ببین اینا بپسندن بهتری یا اینا بپسندن. اگر بر مبنای پسند این چپی ها هستی که خدا نمیپسنده، خب تو معلومه نمیتونی تحمل کنی، نه رفتارت رو نه ظاهرت رو. اما اگر بر مبنای پسند این وری ها هستی که خدا هم دوست داره، که اینا هم کم نیستن، که حداقلش 50-50، اگه بر مبنای پسند اینا هست، به اینا فکر کن نه به اونا. معلوم به اونا فکر کنی دیوانه میشی. پس بحران اول بحران بیولوژیک اینگونه میگذره. انشالله خدا به همه ما عقلی بده که بر جسمون برتری داشته باشه. صلوات. بیستابان چسبوندن به من دارم خفه میشه. دومین بحرانی که پیش میاد بحران اجتماعی، یعنی جایگاه این جوان در اجتماع کجاست. یه دلیلش اینه که جوان خیلی زود دنبال جایگاه میگرده، خیلی زود. شاید قدیم جوانا اینقدر پرتوقع نبودن بر رسیدن به جایگاه. من از خودم میگم دیگه، بنده وقتی که معمم شدم 30 سالم بوده، 30 سالگی معمم شدم. یعنی اولین سخنرانیمو من تو 30 سالگی انجام دادم، اولین سخنرانی. حالا 30-28 مثلا، اولین سخنرانی من 28 سالگی، یعنی در پایان دوره جوانی. بعد طلبه 19 ساله میاد جای ما، یه جوری از من راهنمایی میخواد که تو 20 سالگی این جایگاه رو بگیره. این میشه پرتوقعی، خیلی پرتوقعی. من تو رشته خودم دارم میگم دیگه، تو رشته مهندسی میری همین بساطه، تو رشته های علوم تجربی میری همین بساطه. یعنی جوان برای جایگاه اجتماعیش امروز خیلی عجول شده، خیلی عجول شده. یک کمی صبر، یک کمی تحمل، یک کمی فلان، از را نرسیده. اون زمانی که ما شروع کردیم، خودمو دارم میگم، 28 سالگی من اصلا دنبال همچی بساطی نبودم. الان هم چی نیستش ها، ولی نبودم اصلا، در حد خودم. اصلا به بالاتر خودم فکر نمی کردم که مثلا من یه روزی مثلا بشم یه سخنرانی که توی یه شهر بشناسنش. اصلا این فکر نمی کردم، برای اینکه در حد خودم نمی دیدم. اما امروز جوان ما انقدر جسارت پیدا کرده که خیلی زود خودش رو مطرح می کنه. آقا جوان 27-28 ساله میره کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری میشه. یعنی اینقدر این جرأت رفته بالا. این اسمش، این جسارت و جرأت برادر خواهر اسمش حماقته. یعنی آدم بزنه به آبی که میدونه نمیتونه از این آب سالم در بره، 40-50 سالاش موندن، این میخواد بروشه رئیس جمهور. این جسارت رو باید بگیرید از خودتون که بتونید از جایگاه اجتماعی فعلی که دارید لذت ببرید. بگید آقا ما الان لذت میبریم، خیلی جایگاه خوبی هستیم، خیلی راحتیم، خیلی خوبیم، کیف داریم میکنیم. ولی وقتی از اول این جایگاه اجتماعی که مد نظر این آدم است خیلی باش فاصله داره، از جایگاهش لذت نمیبره. میدونید سربازی خوبیش چیه که برادرها میرن؟ خوبیش اینه که جوون رام میکنه، میره اونجا میره اوه رده چی دیگه تا بالا دیگه، این رده تا اون رده 4 سال فاصله، 4 سال سنی، 4 تا پایه تحصیلی، این رده تا اون رده میره بالا. بعد جوون تازه یاد میگیره که آقا بعد در بعضی از جاها بعد پستی رو مزه کنه، پا بعد بچسبونه. جایگاه تو این سن و سال پا چسبوندن فعلا. لذا آدمایی که سربازی نمیرن پرتوقع و بسیار جسور. آدمی که سربازی میره وقتی میره اداره میدونه مدیر یعنی چی. اما آدمی که سربازی نرفته وقتی میره اداره میره اولین حرفش اینه که چی کار میکنه مردی که من میتونم. این مشکلی ایجاد میکنه دیگه. چرا امروز ما بحران های اجتماعی داریم؟ برای که جوانان ما خیلی پرتوقع هند. چرا امروز بحران اجتماعی داریم؟ برای اینکه پدران ما تو برنامه ریزیشون این بود 15 سال اجاره نشینی، جوان ما تو دوران عقد خودش خونه میخواد. چرا امروز ما خیلی از نظر اجتماعی بحران داریم؟ برای اینکه خیلی من خودم ماشین الانم ندارم دیگه، ماشین کانون اولین باری که ما ماشین دار شدیم که حالا ماشین کانون دست ماه 33 سالم بوده. قبلش با تاکسی و اتوبوس و با موتور بودیم دیگه. اولین باری که من ماشین کلید شدم، من گفتم این ماشین آقا دست شما باشه. حالا 33 سال، یعنی بعد این بابا 19 سالگی ازدواج کرده. خب آقا تو زود ازدواج کردی، پای زود ازدواج کردنت واسه سربازی نرفتی، دانشگاه نرفتی، فلان، اصلا صحبت ماشین و خونه مستقل الان بعد تو خیلی زوده. بحران‌های اجتماعی به خاطر عجله جوانان امروز، خیلی عجله دارن، خیلی زیاد. این باید یکم بچلونیش، این باید بره سربازی یکم پا بچسب و بفهمه امریکا دست کیه. این خیلی زیادی جسور شده و این جسارت‌ها رو من اسمش رو می‌ذارم حماقت، برای اینکه عقل کامل نیست و از کامل پایین‌تر، یعنی خیلی زود دفته. بله یه طایفه‌ای هستن در جامعه ما، هستن تو همه جهان، هستن یه اقلیت 15-20% اون بالا در جنگ بین ما فقرا و این اغنیا همیشه وجود دارن که جنگ بین فقیر غنا، اینا همیشه تافته جدا بافتن و معمولا این تافته جدا بافتن زیاد نیستن، درصدشون خیلی کمه. اینا از اول زندگی امکانات داشتن، آخرش هم بعضی وقت چیزی میشن، بعضی وقت چیزی نمیشن. بچه پولدارا الزاما آدمای بیخودی نمیشن، بعضیشون خیلی خوب میشن، ولی اینا تافته جدا بافتن. ما عموم جامعه باید قوانین اجتماعی جامعه رو درک کنیم. برای رسیدن به برخی از بهره‌مندی های جامعه یه سن و سالی، یه کاری، یه تجربه‌ای، یه کم زحمتی، همه دنیا یه میز و 4 نفر زیر دستت بذارن نیست. و اون پدری که امکانات داره تو رو سری میکنه، مدیر داره بهت خیانت میکنه، باید بفهمه. آخرش هم میشه بچه پولدار رئیس کارخونه‌ای که مجبورم بقیه بگن بله، ولی 2000 کسی قبولت نداره که. اونی که از پایین زده کوبیده اومده بالا، این به درد میخوره. امروز میبینیم آقا تو همه برهه‌ها ما مشکلی که پیشکسوت‌های همه رشته‌ها در همه اصناف جامعه دارن، هم از ما منبری‌ها، آخوندها، تا مدیران سیاسی، تا نمیدونم ورزشکارا و هنرمندا و موسیقیدانا و علما و اساتید دانشگاه و بازاریا و همه مشکل امروز داره اینه که میگه آقا یه عده از راه نرسیده میخوان آخرشو بزنن و ماها اینطوری که ما که الان پیشکسوتیم، میگن آقا ما که پیشکسوتیم به خدا اینطوری روش نکردیم، ذره ذره اومدیم بالا. امروز میگه ورزشکاره، میگه من اول تو زمین خاکی محلم بودم، بعد رفتم یکی اومده من فلان جدی انتخاب کرده برده تیم دسته 2 جوانان، بعد رفتم امید دسته 1، بعد فلان فلان، بعد رسیدم تیم ملی، رضا دور پیرن تیم ملی میچرخم میگردم چون براش عرق ریختم، فلانی خوشگل بوده، خوشتیپ بوده، با 4 روزنامه زردم لابی بسه اومده بالا، یه رسمی هم داره به مدیر آوردنش اینجا، بعدم به بعد چرخ کردم بردنش تیم ملی، قیمتش رفته بالا، حالا قدر نمیدونه. تو موسیقی همینو میگن، تو هنرمندا، تو فیلمسازی میگه خاک صحنه تئاتر نخوردن، امروزی ها اینطوری هن، اینطوری هن، اینطوری هن. توی سیاست میگه آقا این یارو نرفته تو برهای انقلاب پایین بالا نشده، از راه رسیده، باباش فلان کاره بوده، عمش فلان کاره بوده، خالش فلان کاره بوده، لابی اینا نمیتونن، قدر ملت رو نمیدونن، این نجنگیده برای مردم، این زحمت نکشیده. و شما باید بدونی آقا اگر جوانی از اول برنامه‌ریزی برای خودش نذاره که آقا بنده باید برهه‌های زندگی رو قدم به قدم جلو برم، اگر کسی به من این امکاناتو داد که سری روش کنم داره در حد من، در حق من داره خیانت میکنه، چون من به درد بخور نمیشم، باید رنج بکشم. و اگر پدر و مادری داری که به تو رنج نمیدن، شما رنج رو برای خودت اجباری کن که مرد بشی، که بزرگ بشی. وگرنه آدمی که لای پر قو بزرگ شده که فردا نمیتونه تو جامعه کاری کنه، همجوری لای پر قو میمونه تا بعدم انشالله لای پر قو فوت کنه. این آدم به درد نمیخوره که. بحران اجتماعی ما چیه؟ عجله جوانان برای بار رفتن، سریع میخواد بره بالا، خیلی زود. آدمی که بعض وقت 2-4 بعض از مسائل نمیدونه. انشاءالله خدا ما رو در اجتماع قدم به قدم بالا ببره. صلوات خط بفرمایید.
اللهم
بحث بردتون تو فکر یا تو چرتین، دو حالت بیشتر نداره. اگه تو فکرین که هیچی، بازم صلواتتون میتونین بلند بفرستین. اگه تو چرتین که حتما بلند بفرستید. بحران بعد، بحران خانوادگی در بلوغ، عدم درک پدر و مادر که این بچه دیگه بزرگ شده، هنوز مثل بچه دارن باش برخورد میکنن، کنترل بیش از حد پدر و مادر یا برادر و خواهر بزرگتر، که امام صادق میفرمان وقتی که کنترل بیش از حد باشه زمین سازی فساد فراهم شده. درک نکردن این شخص در خانواده، یعنی گفتمان پدر و مادر با گفتمان این جوان تطبیق نداره، این با دوستاش راحت تره، اجازه ارتباط با دوستاش هم بهش نمیدن. بعد عاطفه ندیدن، پدر و مادرای امروز ما انقدر کار میکنن و انقدر فکر پوشاک و درس بچه‌هاشون هستن که یادشون میره بچه‌هاشون محبت نیاز دارن، و لذا پدرای رفیق با بچه‌هاشون و مادرای رفیق با بچه‌هاشون خیلی کم شدن، و بعدم اجازه ارتباط با رفقا رو بهشون نمیدن، و از طرفی هم احساس میکنن که اگه این جوانو ولش کنن تو خیابون فاسد میشه، اینجوری فکر میکنن، خودش رسیدگی نمیکنه، محدودیت هم ایجاد میکنه، جوان در بحران خانواده گیر میکنه. احساس این که مادر ندارد، پدر ندارد، زندانبان دارد، برای این شخص یک بحران خانوادگی ایجاد میکنه. برادرها با برادرای کوچیکشون رفیق نیستن، برادرها با خواهرشون رفیق نیستن، پدر به برادر زور میگه، برادرم سر خواهرش داره خالی میکنه. این زندگی سگ و گربه ای شده خانواده های برخی از خانواده های امروز ما، که آقا در این جنگل کوچکی که تو این چهار دیواری اینو ایجاد کردن، هر کی زورش بیشتره به پایین دستی زور میگه. بابا جیغ میزنه سر، داد میزنه سر مادره، مادره جیغ میزنه سر برادره، برادره داد میزنه سر خواهره، خواهره جیغ میزنه سر برادر کوچیکه، برادر کوچیکه داد میزنه سر خواهر کوچیکه، خواهر کوچیکه هم جیغ میزنه سر. جیغ میزنه کلا. چیکار کنیم؟ رفاقت تو خونه ها کمه. اونقدری که برادرها با دوستاشون حال میکنن که صحبت کنن، با برادر خودشون حال نمیکنن صحبت کنن. خواهره 10 دقیقه کنار خواهر کوچیکش نمیشینه، 450 دقیقه داره با تلفن با دوستاش صحبت میکنه، درک نمیکنن. حتی مثلا علم فرهنگی بلند کرده تو کشور، تو شهرش، تو مسجدش، تو پایگاهش، تو کانون، بعد داداش خواهر خودش رو تا حالا 3 دقیقه با محبت باشون صحبت نکرده. خانواده سرد. اگر تلویزیون نباشه همش دعوا، دائم تلویزیون روشنه که اینا بشن سریال نگاه کنن، فکرشون مشغول باشه، با هم حرف نزنن، نمیتونن با هم حرف بزنن. خونه سرد شده، پدر و مادر با هم حرفی برای گفتن ندارن، اونا با بچه‌ها نمیتونن حرف بزنن، بچه‌ها با هم نمیتونن حرف بزنن، و خونه خیلی سرد شده. خانه گرم، بحران خانوادگی نداشته باشی، اجتماع درست میشه. و خانه سرد یعنی بحران خانوادگی، نتیجهش بحران اجتماعی. پسر کمبوددار، دختر کمبوددار تو اجتماع یعنی چی؟ یعنی بحران. کمبود داره. نمیتونم با هم صحبت کنم، حرف زده نمیشه. بحران خانوادگی از بحرانه بلوغه. نیاز داره، بالغ شده، بزرگ شده، جوون شده، رشید شده، نیاز به ارتباطات داره، خانه ارزاش نمیکنه. بحران عاطفی در جایی که جوون احساس میکند که نیاز دارد محبت بکند و محبت ببیند، تو خونه جایگاهش نیست، میاد بیرون، بیرون بساط های ارضا کننده بحران های عاطفی درصد بالایش فاسده. فاسد نه فقط فساد فحشایی، فساد اقتصادی، یعنی از عاطفش داره استفاده میکنه جیبشو خالی کنه، از عاطفش داره استفاده میکنه. کسی طالبش نگفته نوکرتم، این رفیقش بهش میگه نوکرتم، شاکرتم، اصلا جون مخلصی، نوکرتم، نمیدونی داداش من نمیبینمت، کم دارم، برای چی؟ برای اینکه قرار شب پول ساندویچشو بده، تا داره پیادش میکنه. این آدمی که با بحران عاطفی ول میشه تو جامعه، مناسب ترین آدم برای که بچاپیش از همه نظر. الان فرقای منحرف و مختلف تو همین شیراز ما و شهرهای دیگه چجوری دارن کار میکنن؟ جوانهای بحراندار بحرانهای بلوغ رو پیدا میکنن، اینا سر و سامون ندارن، به قول شیرازی سکساب ندارن، چیکار میکنن؟ اینا رو جمع میکنن. در میگه فرقه زیاد شد، میگیم آقا تو چرا اسلام رو برگه رفته سراغ مثلا این فرقه؟ هیچ دلیل اعتقادی نداره، دلیلش فقط عاطفیه، فقط عاطفیه. خیلی اینا زیاد میشه. خانواده خیلی تأثیر مثبت داره، آموزش خانوادگی نیست، بحران عاطفی ایجاد میشه. بحران بعدی رو میگیم و بعد میرسیم سراغ اون بحران آخر. خب ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی، یا انیس کل وحید، ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی هیچ وقت هیچ کسی رو از مؤمن مؤمنات رو دچار بحران عاطفی نکنه. بازم صلوات خط کنه. بحران هویت. هویت یعنی جایگاه این جوان توی جامعه اصلا مشخص نیست، لذا این گیره، اصلا نمیدونه دقیقا باید چی کار کنه، میزنه به این ور اون ور که خودش رو بشناسه. مثلا عرض میکنم پدر از دختر شاکیه، میگه آقا این، یه بار میره کلاس زبان، دلشو میزنه میره کلاس پیانو، دلشو میزنه میره کلاس رزمی، دلشو میزنه میگه من موبایل فلان مدل میخوام، دلشو میزنه میگه من آقا کامپیوتر میخوام، دلشو میزنه میگه من اصلا ماشین میخوام، دلشو میزنه میگه موتور میخوام، دختر موتور دیگه میگه نه موتور میخوام، دلشو میزنه کامیون میخواد. آقا تو چته؟ مشکلت چی الان؟ هر روز یه لباس، صبح یه لباس، شب یه لباس، این داستان دقیقاً چیه؟ چرا اینجوریه؟ امروز این مدلی رنگ میکنه خودشو، فردا یه مدل دیگه رنگ میکنه، هنوز این رنگ خوش نشه یه رنگ دیگه روشه، پسرش هم اینطوریه، پسر و دخترش دائم در حال تغییره. میگه مشکلش چیه؟ میگه این در بحران هویتی در دوره بلوغ قرار داره، این میخواد خودشو بشناسه. چیکار کنیم؟ بذاریم این ور اون ور بره؟ نه، تو الانش آموزش ندادی، حالا نمیتونی به این سادگی جمعش کنی. بعضی از کودکی شروع میکرد به آموزش دیدن تو مسیر بحران هویت. الان میگه سادگی نمیتونی جمعش کنی. در غرب دلیل مدگرایی بیش از اندازه جوانان، که یه مقدار از مدگرایی کاملا ذاتیه، کاملا طبیعیه، کاملا مناسبه برای دوره جوانی، گرچه بعضی از جوانان به فضلی میرسن در همون دوره جوانی که مد ارضاشون نمیکنه، این کاری نداره، مخصوصا در پسرها بیشتر، چون من محاسن النساء تبرج، مدگرایی توی حدیش جز خوبی های زنانه. ولی تو پسرها ایده زیادی داریم که تو همین سن جوانی اینا دیگه مد و اینا اصلا ارضاشون نمیکنه، اصلا نیستن تو این خطا. ولی عموما اینطوریه. وقتی غرب میبینیم خیلی افراطی دنبال مدگراییه، اینو باید برگره تو سیستم آموزشی و فرهنگی و متولیان فرهنگی غرب ببینی آقا چرا جووناتون اینقدر بی‌هویتن. آقا این میدونه مواد مخدر چه به سرش میاره، اما چون هویت برای خودش قائل نیست، مهم براش نیست، به سرم در میاره که میاره، چیز جدید باشه هر چی میخواد باشه. شما بعضی از طایفه ها هستن، گروه هایی که در غرب دارن تشکیل میشن، تو ایران خودمون هستن، مثلا توی یکی از شهرها رو اسم میارم، دوست از بچه هایی که از این گروه ما یه صحبتی داشتیم، مثلا گروهشون چی بود؟ اینا گروهشون سه روز آب فقط میخوردن، تا حد مرگ اینا اذیت میشدن، جوونا فقط سه روز آب میخوردن. بعد مثلا اینا یه لباسایی داشتن که تو این لباسا زیاد نمیتونن تکون بخورن، اینقدر لباس تنگ بود که خودش میگفت من بعضی وقتا قریب به یک ساعت و نیم طول میکشه میتونم شلوارام بپوشم، چون میلیمتری میارم بالا، اینقدر تنگ بود. بعد این در فشار اذیت، سر و صورت و اینا کلن کچل، یعنی کل 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 کل، ابروارم میزد اصلا کلن اصلا کچل کچل، هیچ مورچه، یعنی 20 دقیقه رو سر این بکسو باد میکرد نمیتونست را بره، اینقدر تراشیده بود. با درد. خب بعد نمیدونم اینا با اینکه بعضی وقتا لذت ها نمیبردن، یک بار استعمال الکل و مواد مخدر در روز اجباری بود، جزء مرام، مرام نامه داشتن نوشته بودن، اجباری بود. بعد این زندگی پر از رنج و درد، یعنی مثلا تو برنامه هاشون یک هفته تنهایی، یک هفته فلان، یک هفته فلان، فکر کرد تو برنامه هاشون بازدید از قبرستان، خوابیدن تو قبر. خب اینم ما باید بگیم این الان بحران جنسی، این شهوته، این یارو داره خودشو میکشه بدبخت. این ماره چیه؟ این بحران هویته. یعنی شخص دوست داره متمایز بشه از بقیه، به هر قیمتی میخواد باشه، به هر قیمتی. این دوست داره فرق کنه، دوست داره بشناسنش، دوست داره ببیننش، با این قیافه میبیننش. تو بعضی وقتا قیافه یکی میبینی تو خیابون، کلن معدت میخواد بیاد بالا، میخوای چه قیافه‌ایه، چه عطریه، عطر زده که بو گند لجن میده مثلا دقیقا، ولی بحران هویت داره، گیر کرده، میخواد دیده بشه. بعض از اینا قابل ترحمن، نه قابل تنفر. پدر و گدشو داره در میاره بدبخ. چرا؟ این بحران هویت داره این بیچاره. تا میرسه به تو، تو هم تو سطح خودت، منم تو سطح خودم، ما بعضی خواهی این در اون در زدن همونه که نمیدونیم اقا دقیقا تو این جامعه، تو کجا این جامعه قرار داریم، چون نمیدونیم، تکلیف مشخص نیست، هی این ور میره اون ور میره. امروز ریاضی علاقه داره، فردا مطالعات جامعه شناسی داره، پس فردا میره سراغ زبان عربی، یه روز تفسیر المیزان باز میکنه، بچه خوب مثبت شده این میگه دیگه، بچه حزب‌اللهی شو، یه روز هیئتی میشه سینه میزنه، یه روز از بالا تا پایین کلا مشکیه، اصلا نمیتونی نگاهش کنی، تازه اینجا رو هم واکس میزنه که ما از اون دیگه خونیم برای امام حسین دیگه. یه روز میبینی نه اینطوری نیست، این دائم داره میچرخه، این چون یه مسیر نداره، هدف نداره. من دقیقاً الان چیکاره باید بشم؟ خودشو نشناخته. آقا بنده مخم مخ ریاضی نیست، بنده مخم مخ ریاضیه، بنده آقا مخم اینجوری نمیدونه به کجا میخواد برسه، داره تست میکنه. ما تو حوزه ما همین مشکل داریم. صد بگو آقا توی نظام آموزشی حوزه اولش یه فیلتر بذاری، به این بابایی که میخواد آخون بشه بگین تو به درد چی میخوری، که این 30 سال به هوای مبلغ شدن ندوه، بعد یه روز بخوره پس این مبلغه بگه آقا تو صحبت کردن بلد نیستی، بگه امام 30 سالی داریم میخواد مبلغ بشه، بگه آقا بلد نیستی، بعد تو برفتی یه گرایش دیگه انتخاب میکردی. بعد جلو میره، علم نداره، معلومات نداره، عمق نداره، سرش به سنگ میخوره، ضربه میخوره، ناامید میشه، میره سراغ یه چیز دیگه. و این آدما فردا تو زندگیشون هم، تو لباس پوشیدنشون مشکل دارن، تو انتخاب خوراکشون مشکل دارن، تو ازدواجشون مشکل دارن. ازدواج بعضی از جوانها دلیل این که ازدواج نمیکنن این نیست که نمیتوانند زن بگیرن یا نمیتوانند شوهر کنن، در این است که هویت نداره، نمیتونه انتخاب کنه. و وقتی به یه سنی رسید که دیگه به یک هویت رسید میتونه انتخاب کنه، دیگه انتخابی نیست که بکنه، انتخاب کنه هویت داشته باشه، بدون دقیقا میخواد چیکار کنه. آقا بشین برای خوش برنامه ریزی کنه. من مشورت کردم با مشاور درسی، مشاور اجتماعی، مشاور خانوادگی، با بزرگترام 4 تا کتاب خوندم، تجربه پیدا کردم، به این نتیجه رسیدم: یک، مغز من از نظر علمی با علوم انسانی مچ است یا با علوم ریاضی، پس تو این مسیر باید ادامه بدم. 2، در بین رشته‌های علوم انسانی عشق و علاقه‌ام به فلان رشته از گور بابای هر کسی که میخواد بگه این رشته پایینه یا بالا. من هویت خودم رو دارم، من هویت خودم رو دارم و میتونم لذت ببرم، پس من در این رشته جلو میرم. 3، بنده در فلانجا مشکل دارم، باید مشکل اون رفع کنم. 4، این کمبودها در من وجود داره، اگر این کمبودهای روحی عقده‌ای رو رفع نکنم، این کمبودها فردا در اجتماع خیر من رو میگیره، باید برم سراغش رفع کنم، سراغ مشاور میخوام برم، استاد دانشگاه میخوام برم، پدرمه، مادرمه، خالمه، عممه، پدر بزرگمه، بزرگترمه، استادمه، آخوند محلمون، یه چیز هست، بریم یه جای حلش کنیم، مسکوتش نذارم. این هویت من داره زیر سوال میبره. بنده در بحران عاطفی گیر کردم، باید به هویت خودم برسم.
نتیجه بگیرم. نتیجه حالا تو این بحران بعدی قشنگ خدمتتون میگیم نتیجه بگیرم. خود به این نتیجه برسم. خدا گوشت خلق نکرده، خدا انسان خلق کرده. انسان یعنی خلیفت الله. خلیفت الله یعنی کسی که روی کره زمین یک کار الهی منتظرشه، برای اون کار خلق شده. و این کاره غیر از این چیزایی که الان دور و بر فکر منو مشغول کرده، برم اینو پیدا کنم. پس این هویتم ابراز وجود به هر قیمت نباید باشه. بازم صلوات با هویت خط بفرمایید. آخریشو بگیم. مجردا دستشون بیارم بالا ببینیم بابا کی مجرده. او بابا نمیخوام زنت بدم که اینجوری میاری بالا، میخوام آمار بگیرم. مجردا دستشون بیارم بالا، بیا قشنگ بالا، نه جدی میخوام آمار. نه جون مادرتون بقیه متعهلن، بیا بالا. خب باری کلا بابا کی میگه بحران ازدواج اینا که همه متعهل. مجردا دستا رو بیارم بالا ببینم اینورم آمار کمه. ما با کی داریم حرف میزنیم؟ من فکر کنم شما آدمین. آقا بلش کنه این میکشه. خب نه آمار چشمی میخواستم بگیم، من فکر نمی کنم آمار اینقدر پایین باشه، شاید بعضی ها تواضع کردن مثلا دستشون نمی کنم. خدا رو شکر. بحران بعدی بحران جنسیه، اینم دقت بفرمایید. ببینید ما دیشب یه اشاره کردم، خیلی اشاره مهمی، اونم این که ما یک دورانی در نوجوانی داریم به نام برافروختگی جنسی، یعنی هورمون‌های جنسی شروع کرده به فعالیت، یک نیروی بسیار زیاد و مضاعفی رو اول نوجوانی داره وارد می‌کنه، داره پخش میشه تو بدن. این تو چندین جا مصرف داره، تو چندین جا، یکی تو جسم تو، یعنی مردها در نوجوانی به وسیله این همین تستوسترون میرن به سمت مرد شدن جسمشون. خب زنها میرن به سمت زن شدن، یعنی این همش مال قوای جنسی نیست، یه تیکش جسمیه. خب دوم مثلا تو تغییرات صدایی تو مرد و تو زن، یعنی دختر بالغ و دختر نابالغ کاملا تون صداشون فرق داره، این مال هورمون است. این جهش ایجاد شده و مردم تو دیگه مشخصه جهش ایجاد شده. دیشب اشاره کردم این بحران گذر از نوجوانی، بحران فشار هورمون‌های جنسی به معنی نیست که تو الان باید ازدواج کنی، نه آقا، باید تحمل کنی که این به بقیه بدن برسه. یه بحث. بحث دوم این که نه میان چی؟ میان بالاتر دیگه. الان این شخص به جوانی رسیده 18 19 و رفته بالاتر. ما یه بحرانی الان داریم در جامعه جهانی که این بحران تو ایران هم رسمن وجود دارن، اونم چیه؟ بحران مشکل جنسی جوانان و نوجوانان. نوجوانان گفتم آقا اصلا کارش نمیشه که به این راحت آموزش بدی که آقا جون این الان مال جسمته، این اصلا هیچ ربطی به ازدواج نداره، بی خیال شو برو بشین درس بخون. ولی وقتی اومد تو 16 17 ایشه دیگه نمیتونی بهش بگی، دیگه جوان شده دیگه. الان یکی از بحران‌های جامعه ما فعلا اینه. خب به انحرافات هیچ کاری الان نداریم، اصلا بحث ما این نیست، بحثمون بررسی بحرانه. میخوام اینو راه حل این داستان چیه که آقا چجوری میتونیم با این قضیه برخورد کنیم. من راه حل ها رو از کله گنده های مملکت میشنوم، تعجب میکنم، خیلی تعجب میکنم که آقا این چه مدل راه حلی آخه. مثلا سن ازدواج جوانان رو بیاریم با این، پسر تو 19 سالگی ازدواج کنید، دختر تو 16 17 سالگی. خودتون رو میشناسید، خداییش یعنی یه پسر 19 ساله یه دختر 17 ساله با هم ازدواج کنن، یعنی آخر دعوا، یعنی یه محمل آمده. بابا امروز جوانای ما بچن، سن ازدواج بریم پایین یعنی چی؟ یعنی از بحران جنسی شخص رو بگذرونیم، در عوض بحران طلاق ایجاد کنیم تو جامعه یا بحران دعوا. سن ازدواج صد بار گفتیم آقا حرف میخواید بزنید، کارشناسی میخواد باشه، کارشناسی یعنی بر مبنای آمار. از این ور آمار میدن میگن آقا 70% ازدواج های دانشجویی داره به طلاق منجر میشه، از این ور ما تز میدیم که سن ازدواج رو بریم پایین. ایه تر که هیچ آدم کارشناس دو کشور یک نفر بیارید کارشناس با تجربه آمار دستش باشه بگه سن ازدواج رو باید بیاریم پایین. برعکس خیلی میگن آقا اصلا کلن ازدواج سن پایین رو باید بیخیال شید، همه رو 25 سال فکر کنید، اصلا این پایین ما اینا همش دعوای درگیریه، این دختره مونس میخواد، این پسره همدم میخواد، رفتن ازدواج کردن، مونس همدم تو رفیقاته. زن موب دهن آدم آسفالت میشه زن چرخوندن و مرد چرخوندن، مگه همینه که دست هم دیگه بگیم تو خیابون قدم بزنیم؟ نه آقا، این چقدر دست هم دیگه قدم بزنیم؟ بعد دو ساعت بعد که ول کردی تو بدبختیات شروع میشه. این تو دوست میخوای داری زن میگیری، تو دوست میخوای دنبال شوهر داری میگردی، زن مشکلات داره، مرد مشکلات داره، شوهر چرخوندن در سر داره، زن چرخوندن در سر، سن ازدواج بیاریم پایین برای چی؟ ایه بس. یه دی دیگه میگن نه آقا ما بیام چیکار کنیم بحث ازدواج موقت رو فعال کنیم. اینم آقا آمار بیاریم کارشناسی، کارشناسی یک، دختران جامعه ما، پدران جامعه ما از نظر عرفی چقدر پایین ازدواج موقت با میستن، و خود تو که داری تز میدی اگه قرار باشه ازدواج کنی دائم با کسی که سابقه ازدواج موقت با 3-4 نفره داره ازدواج میکنی یا نه؟ اگه ازدواج میکنی مثل تو جامعه کمن، برای جامعه تر نده. اگه ازدواج نمیکنی غلط میکنی، تر میدی، این دو حالتش منفی. یعنی باید دقت کنیم، بررسی کنیم طرحمون چقدر روش کار شده. یا بعد بحث ازدواج موقت واقعا الان تو این قرن، تو این برهه از ایران اسلامی که ما قرار داریم واقعا اصلا مقدوره یا نه؟ این دومی راه. سومی راه چی میگن؟ میگن آقا بحث این باشه که دوستی ایجاد کنیم، دوستی ایجاد کنیم، دوست بشن. وقتی دوستن، دوستن دیگه، نه توقع دارن، نه میخواد زنداری کنه، نبرداری. این دیگه باز تره بدتر از بده. یعنی همون ازدواج موقته باز بهتر بود. جلو بریم می‌رسیم به کجا می‌رسیم دقیقاً؟ چهارم چی میگن؟ چهارم میگن آقا اینها بیان دوران عقد دائمی که هستن، دوران میزان عقد رو زیاد کنن. میزان عقد رو زیاد کنن. یا مثلا موقتش کنن. مثلا آقا شما میخواید ازدواج کنید؟ بله. شما 3 سال موقت باشید. بعد میان ایراد میگیرن، میگن آقا نه، تو اون برهه اون که اتفاقی بیفته پسره دل ببنده، بعد دختره ول کنه، دختره دل ببنده پسره ول کنه، میگم آقا آموزش بدید، آموزش بدید، دوران عقد طولانی بشه، آموزش بدید. ما چند تا بحران داریم از این که 100 نفر، دقت کنید 100 نفر آمار گرفتیم، چی همه ساکتید الحمدلله. یکم از خدا میگم این قصد ساکت باشه، جون مادرتو من رویه بگیرم. 100 تا نخند 100 تا آدم شما بیارید. خب این 100 تا آدم، نه اینجوری کردم تو نشمونه، 10 تا 10 تا 100 تا آدم بیارید. این 100 تا رو میگیم اینا دوران عقدشون طولانی بوده، توشون 6 تا 10 تا 30 تا خیانت کردن، دل بسته یارو، بعد گفت نه نمیخوام دیگه، مهری هم نبوده دیگه، گفت برو خونه خود، برو خونه بابات. آمار بیارید، بگید از 100 نفر که دوران عقدشون طولانی بوده چند نفر ول کردن، زنه بره خونه باباش، مرده بره خونه باباش، یا خیانت کردن ول کردن رفتن. اینورم 100 تا بیارید که عقد موقتشون طولانی نبوده، زور ازدواج کردن، ببینید چند تاشون طلاق گرفتن. کارشناسی صحبت کن، آفت همه جا هست. بیار آمار بده، بگو کسانی که دوران عقدشون طولانی بوده و مهریه پایین بریدن و بعد پشیمون شدن رفتن یا مثلا ازدواج کردن چند تا بودن. این وریام که اصلا اول گفتن نه داداش دختر به کسی میدیم که بگه 3000 سکه مهریه پدر باباتم در میارم، اینا چند تا طلاق گرفتن. کارشناسی صحبت کنیم، ببینیم کدوم میصرفه. آفت تو تمام این پیشنهادها وجود داره. تو بحث حل مشکلات جنسی جوانان که میریم همش آفت داره، منتها چیه؟ هر کسی از زن خود شد یار من. یکی تو فامیلش دخترمش مثلا با یه پسری عقد کردن، بعد اینا حزب اللهی بودن، گفتن آقا یه دونه سکه بده تموم شه بره دیگه فلان نیست، اینا رو پسرم خیانت کرده بره که دختر رفته. این میگه نه آقا این راه حل خوبی نیست. میگه آقا کارشناسی صحبت کن، 100 تا چند تا میزان دوستی شرعی محرمیت داره جوانان رو دو سال، سه سال، چهار سال اگرم با هم نخوردن طلاق بگیرن برن، طلاق نیست که جدا بشن تفاهمی. این رو ما بالا ببریم چقدر آفت داره؟ یا اینکه زود 19 سالگی اینا رو عقد کنیم بره چقدر آفت داره؟ یا نه بگیم آقا دختر پسرا برن هر کی دوست داشتن سیغه کنن، خودشون سیغه کنن، خودشون ول کنن برن، این چقدر آفت داره؟ کارشناسی صحبت کن برادر، مسئول محترم، کارشناسی. وگرنه تو بخوای آفتای دختر خاله پسر خاله دور و بر تو بشماری و دوستا و اینا، تو خب همش آفت داره، همش آفت داره. بحران جنسی به این راحتی قابل حل نیست. بنده من هم بهش پیشنهادی ندادم که، ولی میگم آقا اگه تر میخوایم بدیم کارشناسی باید صحبت کنیم، آمار بیاریم. ازدواج دانشجویی، ازدواج آسان، ازدواج آسان. آقا ازدواج آسان آیا مشکل ما رو حل میکنه؟ ازدواج آسان به علاوه طلاق آسان مشکل حل میشه؟ دختره سر ما رو گنده بوله شده زن بیوه، پسره سر ما رو گنده شده پسری طلاق گرفته، این مشکل حل کرده؟ یک کمی دقت کنیم. جامعه ما جامعه ایرانه، نسخه زیگموند فروید ها برای جامعه ایرانی هم گفتم این لهجه هم آخر لهجه، برای جامعه ایرانی این نسخه جواب نمیده که. نسخه صدر اسلام برای الان جواب نمیده. ما جامعه ایرانی 1389 ایم، تو صدر اسلام اهل بیت هر کاری کردن مال اون جامعه بوده، ما چه؟ من گفتم این کار رو بکنید، دستور دادن کارشناسی مشکل بحران جنسی جوانان رو صیغه حل میکنه، آمار بدید، ما میگیم چشم. طولانی کردن دوران عقد با مهریه پایین، هر وقت هم خواستن جدا بشن حل میکنه، آمار بدید. پایین آوردن سن ازدواج هم میکنه، آمار بدید. نه آقا جنگ بشه همه رو بسیم شهید شن، این آمارش هم هست، این یکی جواب میده. منم پاش هست. خب بابا یه تری بدید که آمار پاشش باشه. بابا شما مگه دانشگاه نرفتید؟ مگه نخوندید؟ مگه آمار نخوندید؟ مگه کارشناسی؟ مگه کتاب روش تحقیق پاس نکردید؟ روش تحقیق وقتی بخواد تحقیق کنید صفحه اولش آماره، یعنی گروه های آماری مشخص، جامعه آماری مشخص، گروه هدف، کارشناسان آماری، کارشناسی آمار جمع آوری کرده، بعد بیا طبق این آمار آمار بده. ما چرا اینقدر بدون فن و بدون فکر داریم وارد مقولات اینقدر ظریف و مهم میشیم؟ خیلی مقوله ظریفیه، روح این بچه است. همینجوری تر میدن دیگه، آقا صیغه کنید برن تمومشه بره. چی تمومشه بره برادر؟ یه بحران داری حل میکنی 300 تا بحران اضافه میکنی. آقا سن ازدواج رو بیارید پایین، جوون باید 19 سال ازدواج کنه که ریاست محترم جمهورم چند وقت پیش فرمودن. آقای رئیس جمهوری چه ادبیاتی، قرمت برم. کارشناسیش کو، چه جوون باید 19 سال ازدواج کنه؟ آقا شما دارید تر میدین برای کل کشور. یه دو تا کارشناسی بغل دستون، دو تا مشاوری، یه تحقیق دانشگاهی، یه چیزی. نه آقا پول برسود از جوان ازدواج کن، بده من کارش بده برم. خرموزه که بار نمیزنی که والا به خدا بابا یکم یک فکر کنیم حرف بزنیم دیگه. این بایدهایی که از تریبونا گفته میشه من قبول نمی کنم، شما قبول نکنید. طرح مکتوب کارشناسی 500 صفحه کار تحقیقاتی برای جامعه ایرانی، و جامعه ایرانی، جامعه شیرازی جدا باید باشه طرحش، جامعه خراسانی جدا، جامعه روستاها جدا، جامعه شهرها جدا، نسخه برای مقوله به این پیچیدگی. آقا سیغه کنن بره، بابا تو روستا اینا مشکلی ندارن اصلا، بدبخت ها اینا اصلا تعداد دختر پسرشون به هم مچه از قبل، همینا مال هم دیگه، اینا برن سیغه کنن؟ تو برای چی برای ایران نسخه میدی؟ کارشناسی حرف بزن. خب بگو آقا راه حل های ایناست در جامعه مختلف، این نهادها اجرا کنن. استان سمنان شما برای شهرهای بزرگ اینجوری اجرا کن، شهرهای کوچیک کارشناسی تو بیار. آقا تو روستای فلان از 3 تا دختر از پسرها کمتره، حالا چیکار کنیم؟ پسرا برن سیغه کنن. سه تا کمتره میگید؟ میگم بحثی داریم با سه تا وارد کنی از چین.
خب اینا حرف روش. آقا کارشناسای ما، برادر خاره بگم، کارشناسای ما الان تو این قضیه دارن کار میکنن، گیر کردن. یعنی این بحران رو مگه حضرت عباس بیاد حل کنه؟ یعنی الان کلن کار از دست خدام در رفته. کارشناسای ما گیر کردن. لطف کنن منبریامون و آخوندامون و مسئولینمون و استاندارامون و رئیس جمهورامون اینا تز ندن. کارشناسا گیر کردن، دارن فکر میکنن زحمت میکشن، طرح که نه میزن آمار، 4 سال داره کار میکنه تو قم آمار، تشکیلات خانه ازدواج زده، برو بیا مشاوره رو جمع کنه فلان اله بله که یه نتیجه پیدا کنه. یه دفعه مثلا این آقا میگه که سن ازدواج رو بیاریم پایین، نه سن ازدواج بریم بالا، نه آقا بذار سیغه کن بده بره تماشا. بابا این چه وضعیت بدبخت داره خودشو هشدر میکنه تو زیر زمین تو قم نشسته، بذار کارش در بیاد. واقعا برای صادر کردن نفت ما اینقدر علکی نظریه نمیدیم که دختر پسرها رو از خانه ها داریم میبریم. بحران فعلی هنوز راه حلش پیدا نشده. برادر و خواهرها از چاله بحران جنسی در نیان، بیفتن تو چاله بحران خانوادگی. بحران جنسی رو با یک کمی تحمل، 4 تا گناه توبه تموم میشه میره، ولی این چاله خانوادگی و ازدواج ناموفق دیگه تموم شدنی نیست. زن شوهر برای ارضای غریزه جنسی تو نیست، اون برای زندگیه. خب از چاله در نه. برادرها بی 14 سالاتون بچه این داداشه من، اگه ننت میگه دهنت بو شیر میده واقعا راست میگه. حالا بعدا هدف من بشه یارانهاش از کمتر شیر بخوری مثلا زودتر آمادگی برای ازدواج، ولی واقعا داره راست میگه. خواهر 17-18 ساله ادامه تحصیل بده خواهرم، زوده. بله استثنا پیدا میشه، یکی از این دختری هست به درجه از بلوغ فکری هست، یه پسری هست، استثنا رو قانون نمیتونه بکنیم. بله تو فامیل ما باز دوباره غیر کارشان هست، تو فامیل ما اکبر و فاطمه ازدواج هر کنون 19 ساله 15 بیست به من چه آقا کارشان هست. این عموم جامعه این دوتا استثنان فرق دارن، بزرگترشون تشخیص دادن اینا توی برهی بودن که قابلیت مرد شدن و زن شدن داشتن. بله دختر 16 ساله ممکنه باشه که از زن 30 ساله بهتر بفهمه، قابلیت ازدواج هم داشته باشه، ولی قانون نیست. دختره ما اینه که تو دبیرستان هستن همینجوری برو بیا اینا برن ازدواج کنن، بعد زنگ ترتیب میشه بقالی از سر کوله هم دارن بالا میرن برای انتخاب چیپسشون، کجا بره ازدواج کنه؟ پس بازیشو بکنه خوب تفلنگ. ادامه تحصیل بده. و بحران بزرگتر ایجاد نکنیم. من خواهشم اینه پدر مادرها دقت کنید، تا بچت گفت عاشق شدم جود تو باورت نشه، این اصلا نمیدونه عاشق و عاشق چقدر با هم فرق داره، بذاری کمی بگذره، 4 آدم متخصص تشخیص بدن، نصیحتش کن، بگو برو آقا بذار کمی سن و سالت بگذره، یکم بالا بره، یکم چیز بشه. خب وقتمون تمومه، انشالله خدا از همه ما به احسن وجه